ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 27 شهریور 1401 خورشیدی برابر است با 18 سپتامبر 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله. اجازه بدید پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنونم سپیده. درود بر شما شنوندگان گرامی. گزارش‌ها حاکی است اعتراض‌ها به مرگ مهسا امینی شامگاه یک شنبه در سنندج با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. وبسایت کولبر نیوز در پیامی توییتری از زخمی شدن 3 نفر در پی تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان خبر داده است. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در سنندج به سر دادن شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی پرداخته و شماری از زنان نیز به نشانه اعتراض حجاب از سر برداشتند. همزمان با این اعتراضات سرعت اینترنت در سنندج کاهش یافته است. سایت حقوق بشری هنگاو بیشتر گزارش داده بود که 38 تن از معترضان در سنندج و سقز مجروح و 13 تن دیگر هم بازداشت شدند. همچنین در دانشگاه تهران هم دانشجویان در محبته این دانشگاه راهپیمایی و تظاهرات برگزار کردند. این دانشجویان شعارهای علیه حجاب اجباری سر دادند.
آزادی! زن زندگی 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 آزادی!
در خبر دیگر، امجد امینی پدر مهسا امینی هم ادعاهای مطرح شده از سوی رسانه‌های حکومتی و به ویژه وزیر کشور مبنی بر بیمار بودن دخترش را رد کرد. آقای امینی روز یکشنبه به روزنامه هم میهن گفت که ژینا هیچ بیماری نداشته و کسانی که میگویند او سر یا بیماری زمینه‌ای داشته دروغ میگویند. مدیر کل پزشکی قانونی تهران هم اعلام کرد که علت مرگ مهسا امینی تا 3 هفته آینده مشخص خواهد شد. مهدی فروزش روز یکشنبه با اشاره به انجام نمونه برداری های لازم برای آزمایش های سمشناسی و آسیب شناسی گفت:
با توجه به اینکه آزمایشاتی که از پیکر متوفی برداشته شده، یه بخشش آزمایشات آسیب شناسی هست و برای اینکه بافت‌ها فیکس بشن و در شرایط مطلوب قرار بگیرن برای انجام آزمایشات، حدود 2 الی 3 هفته نیاز هست که این آزمایشات فرایندهای لازم بر روشون انجام بگیره و انشالله بعد از سپری شدن این مدت در اسرع وقت نسبت به تعیین علت فوت اقدام و نتیجه به مقام محترم قضایی ارسال خواهد شد.
بیمارستان کسرا در تهران روز گذشته در اطلاعیه اعلام کرده بود که مهسا امینی بدون علائم حیاتی و در حالت مرگ مغزی به این بیمارستان ارجاع شده است. و در حالی که اعتراض‌ها به مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران ادامه دارد، رسانه‌های دولت ابراهیم رئیسی و سپاه پاسداران از وجود و عملکرد گشته ارشاد دفاع کردند و همچنین روزنامه کیهان وابسته به رهبر جمهوری اسلامی هر گونه شکنجه شدن مهسا امینی را انکار کرد. این در حالی است که هشتگ مهسا امینی در توییتر هم تا بامداد یک شنبه 27 شهریور از مرز 2 میلیون توییت و باز توییت گذشت و با حدود 11 میلیون لایک رکورد هشتگ اعدام نکنید را که سال 1399 ترند جهانی شده بود شکست. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا حملات جمهوری آذربایجان به خاک ارمنستان را غیرقانونی خواند و آن را محکوم کرد. نانسی پلوسی که به ایروان پایتخت ارمنستان سفر کرده، جمهوری آذربایجان را آغاز کننده درگیری‌های مرزی اخیر با ارمنستان خواند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان این اظهارات را اتهامات بی‌پایه و بی‌اساس خوانده و از آن انتقاد کرده است. ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به آغاز درگیری‌های خونین در درگیری‌های اخیر متهم کردند، درگیری‌هایی که دست کم 200 کشته بر جای گذاشت.
سپاسگزارم رضا جمالی و از شما هم ممنونم که همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در مجلس برای بررسی دلایل مرگ مهسا امینی و پیشنهاد طرح دو فوریتی برای آنچه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس آن را کوتاه کردن دست نیروی انتظامی در برخورد با مردم خوانده. سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک برای شرکت در 77مین اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل، در حالی که هنوز سرنوشت احیای برجام در حاله ای از ابهام قرار دارد. و ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که با برجام یا بی برجام جمهوری اسلامی آماده است که زندانیان سیاسی را مبادله کند. با ما همراه باشید تا درباره این مطالب بشنوید. رسانه‌های حامی حکومت جمهوری اسلامی با دفاع از عملکرد گشت ارشاد و وزیر کشور هر گونه رفتار خشونت‌آمیز از سوی این نهاد را انکار می‌کنند. همزمان فشارها بر خانواده مهسا امینی ادامه دارد و گفته می‌شود کادر درمان برای افشا نکردن آسیب‌هایی که به خانم امینی وارد شده تحت فشار قرار دارند. گزارش مهیار طهماسبی را بشنوید.
تجمع اعتراضی مردم سنندج در شامگاه یک شنبه. اعتراضات مردمی با وجود جو شدید امنیتی ادامه دارد. شهر مهاباد هم شاهد حضور مردم خشمگین و معترض بود. صبح یک شنبه هم دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به جان باختن مهسا امینی تجمع کرده بودند. مهسا امینی دختری 22 ساله که با برادرش از سقز به تهران آمده بود اما از سوی گشت ارشاد بازداشت شد، ساعتی پس از بازداشت به کما رفت و پس از 3 روز در بیمارستان کسرا جان باخت. بیمارستان کسرا در اطلاعیه اعلام کرد که خانم امینی در هنگام انتقال به بیمارستان علائم حیاتی نداشته است. اطلاعیه‌ای که پس از مدتی از صفحه این بیمارستان حذف شد. کمی بعد منابع محلی از اعمال فشار نیروهای امنیتی بر کادر درمان خبر دادند، به ویژه بر پزشکانی که با توجه به شواهد وارد شدن ضربات متعدد به جمجمه را علت مرگ مغزی خانم امینی عنوان کرده بودند. سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی که نهادی زیر مجموعه قوه قضایی است اعلام کرده تا 3 هفته دیگر درباره پرونده خانم امینی اظهار نظر خواهد کرد. علی مطهری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی اما خواسته هیئتی بی‌طرف که از سوی سازمان نظام پزشکی معرفی می‌شود علت مرگ خانم امینی را بررسی کند. در همین حال رسانه‌های حکومتی از جمله فارس خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصرار دارند که خانم امینی بیماری زمینه‌ای داشته و بر اثر سکته قلبی جان باخته است. پدر خانم امینی در گفتگو با کانال خبری امتداد این حرف را رد کرده و میگوید به او اجازه ورود به پزشکی قانونی داده نشده و وقتی درباره آثار کبودی روی پای دخترش سوال پرسیده جوابی دریافت نکرده است. در حالی که همه گزارش‌ها و روایات از جان باختن خانم امینی بر اثر ضرب و شتم مأموران خبر می‌دهند، وزیر کشور ایران احمد وحیدی هر گونه اعمال خشونت از سوی گشت ارشاد را انکار کرده است.
به هیچ وجه ضرب و شتمی تا کنون از دستگاه‌های نظارت به ما گزارش نشده. ما چون روی مسئله حساس بودیم که ببینیم اتفاق افتاد هیچ، و اساسا وسیله ای هم برای ضرب و شتم به اون مفهوم نداره، یعنی اینا نه باتون میدارن نه وسیله ای دارن. اونجا یه تعداد بانو هستن که این کار رو انجام میدن، یه تعداد از خانم های پرسنل رسمی فراجا انجام میدن.
این در حالی است که تاکنون تصاویر و گزارشات زیادی از برخورد خشونت آمیز ماموران انتظامی با شهروندان منتشر شده. لیلا میرغفاری که از جمله معترضین به جان باختن مهسا امینی بود و صبح جمعه در مقابل بیمارستان کسرا بازداشت شده بود هم از رفتار خشن ماموران میگوید.
آقای وزیر کشور صدای منو بشنوید، من داخل بند وقتی منو بردن دید خانمی که اسمش رو نگفتن نمیدونم، ولی بهشون گفتن خانم سرهنگ. این خانم به من نگاه کرد و من تو رو میکشم و دید آن دیدم من روی صندلی من افراد هستم و این خانم دوتا دستش رو گذاشته رو گلوی من و داره به محکم فشار میده و هی میگفت میکشم میکشم. من اول شوکه بودم که دقیقا این داره با من چی کار میکنه، نمیدونه سرسن چه اتفاقی داره میفته. یک آن به خودم اومدم دیدم واقعا داره من خفه میکنه، با دود و دست داره گلوی من رو فشار میده، من میگه میکشمه.
خانم میرغفاری میگوید به علت شرکت در اعتراضات متهم به اجتماع و تبانی علیه نظام شده و با قرار وثیقه آزاد است. اعتراض به مرگ خانم امینی در بازداشتگاه وزرا که از روز جمعه در تهران و شهرهای سقز و سنندج آغاز شده بود با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای یگانه ویژه و لباس شخصی‌ها روبرو شد. بنابر گزارش منابع محلی تعداد زیادی بازداشت شدند که همچنان از سرنوشت برخیشان اطلاعی در دست نیست. این گزارش ها از زخمی شدن دست کم 8 شهروند در سنندج بر اثر اصابت گلوله های ساچمه ای خبر می دهند. عملکرد خشونت‌آمیز پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد و جان باختن مهسا امینی اعتراض برخی مقامات سیاسی پیشین، مراجع دینی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم در پی داشته. مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس رفتار حاکمان را غیر قابل قبول دانست.
دهکنه جا داره که دهکنه. اون وقت بعد کشور رو میگیرن دختر مردم به خاطر اینکه 4 تا موش بیرونه میبرند و بعد مردشو تحویل میدن. چجوری آدم بپذیره؟
روز یکشنبه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم به خانواده امینی قول داده که وضعیت را پیگیری خواهد کرد. آنچه روشن است پیگیری رئیس جمهوری اما نه جان رفته را به پیکر مهسا باز میگرداند، نه دختران و زنان ایران را از فشار هر روزه حکومت آزاد خواهد کرد.
مهیار طهماسبی گزارش میداد. گزارش ها از ایران حاکی است که مردم سنندج در اعتراض به مرگ ژینا یا مهسا امینی که قربانی سیاست جمهوری اسلامی برای اجرای حجاب اجباری شد، بار دیگر یک شنبه شب به خیابان‌ها آمدند و از جمله شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، گروهی از زنان نیز حجاب خود را از سر برداشتند. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سایت حقوق بشری هنگاو، از آخرین خبرها در ارتباط با ژینا مهسا امینی و قتل او پرسیدم.
امروز واقعا محل برگزاری مراسم ختم خانم ژینا امینی همون مسجدی که مراسم برگزار میشه خیلی خیلی امنیتی بوده. در یک مدرسه مقابل مسجدی که مراسم برگزار میشه کامل حیاتش پر از ماشینای گارد ویژه و نیروهای گارد ویژه بوده. امروز مسئولین شهر سقز از جمله فرماندار رفتن و نماینده برای مراسم ختم همدردی بکنن، اما تا با برخورد مردم مواجه شدن، مردم اجازه ندادن که زیاد اونجا بمونن حرف بزنن. به همین خاطر وضعیت نزدیکی های خونه خانم ژینا امینی، خونه پدر مادرشون خیلی امنیتیه. بعد اون تهدید شدن، هم دایی هاشون هم پدر مادرشون به هیچ عنوان اجازه ندارن با رسانه‌های خارج از ایران مصاحبه بکنن، هیچ اطلاعاتی در مورد پرونده‌اش و گزارش‌هایی که احتمالاً بیمارستان‌ها به خانواده‌شون دادن منتشر بکنن. اما همین امروز چند بار با رسانه‌های داخل ایران حرف زده بودن. همچنان آقای امجد امینی معتقد هست که دخترشون تحت شکنجه و ضرب و شتم کشته شده و خونخواه دخترشون هستن و گفتن که به هیچ عنوان کوتاه نمیای و گزارشایی که پزشکی قانونی گفته که دخترشون از ترس سکته کرده رو قبول ندارن.
خانم مستجر، الان گفته میشه که به هر حال اعتراض ها به کشته شدن و قتل ژینا امینی یا مهسا امینی ادامه داره. آخرین گزارش ها میگه که در سنندج هم صدای تیراندازی شنیده شده.
بله، در واقع از روز گذشته که خانم ژینا امینی خواست سپاری شدن هم شهر سقز هم سنندج از عصر دیروز خیلی ملتهب بوده. شهروندان ناراضی هستند، به اون در حالت تجمعات اعتراضی به طور مرتب در داخل میدانهای اصلی شهر تجمع کردند. دیشب هم در شهر سنندج تجمع برگزار شد که به خشونت کشیده شد. امروز هم یک فراخوان بسیار وسیع منتشر شد در سطح شهر سنندج و در حال حاضر که من با شما حرف میزنم در میدان اقبال یا میدان آزادی شهر سنندج تجمع بسیار بزرگی برگزار شده که طبق ویدیوهایی که برای ما ارسال شده صدای تیراندازی شنیده میشه و منابع موثق ما به ما گفتن که تا الان 3 نفر مجروح شدن که یکی از این 3 نفر یک پیرزن هست مجروح شدن، منتها اسامی و هویتشون هنوز برای ما احراز نشده.
آخرین تحولات بود در رابطه با قتل ژینا مهسا امینی. در گفتگوی با ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سایت حقوق بشری هنگاف، اما واکنش ها به مرگ مهسا امینی در داخل و در بین سیاستمدارها همچنان ادامه دارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی از آلمان، رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. آقای مهرابی، از اهمیت این واکنش ها به ما بگید و چقدر اساساً چون این واکنش هایی میتونه دردی رو دوا بکنه یا دست کم جلوی اتفاقهای مشابه رو بگیره؟
رفتار مقامات جمهوری اسلامی در این باره دوگانه است. از یک طرف آقای رئیسی با خانواده مهسا امینی تماس میگیره و آقای قالیباف دستور پیگیری میده، اما از طرف دیگه رسانه های حکومتی سعی میکنن ماجرا رو انکار بکنن. قاعدتا این پیگیری ها تأثیر داره، اما به این شرط که بعدش به یک سیاست اجرایی هم منجر بشه و تنها در حد تبلیغات و اون هم برای خاموش کردن اعتراضات استفاده نشه.
ببینید، جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، از یک طرح دو فوریتی در مجلس صحبت کرده که به گفته او برای اصلاح قانون و کوتاه کردن دست نیروی انتظامی در برخورد با مردم هستش. داستان این طرح چیه؟
این طرحهای این چنینی بعیده که به نتیجه برسه، چون که نمایندگان طرحهای مشابهی را در دستور کار دارن که اتفاقا برای افزایش اختیارات نیروی انتظامی است، از جمله طرح مربوط به استفاده از سلاح. اما اون بخشی که به موضوع حجاب مربوط میشه اساسا نیاز چندانی هم به ورود مجلس نداره و نیروی انتظامی میگه که این اقدامات را بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام میده و از سوی دیگه به نوعی یک نوع سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی است. اگه بنا باشه که در موضوع گشت ارشاد تغییراتی رخ بده، باید یک سیاست اساسی تغییر بکنه. آقای کروبی هم در پیام همدردی که با خانواده مهسا امینی داشتن اعلام کردن که در گذشته هم طرحهایی بوده یا پیشنهاداتی بوده که برای اینکه این رویه نیروی انتظامی یا موضوع برخورد با حجاب اصلاح بشه، اما آقای خامنه‌ای مانع این طرح‌ها شدن. برای همین بعیده که مجلس اساساً در اون جایگاهی باشه که بتونه تغییر جدی در این ساختار ایجاد بکنه.
آقای مهرابی، درباره چگونگی قتل مهسا یا ژینا امینی اما اگرهای زیادی وجود داره، جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب خبر داده، در حالی که پیکر مهسا رو خیلی سریع دفن کردن و کالبد شکافی هم به نظر میرسه که انجام نشده. چطور در چنین شرایطی میشه به کمیته حقیقت‌یاب یا تحقیقاتش اعتماد کرد؟
البته مقامات پزشکی قانونی گفتن که اونها نمونه برداری هایی را انجام دادن که به هر حال کفایت میکنه برای بررسی پزشکی، اما اگه این گزارش هم به هر حال تایید بشه، در نهایت به قوه قضاییه ارائه میشه، نه به صورت مستقیم به مردم. موضوع هم تنها گزارش پزشکی قانونی نیست، بلکه باید تصمیم سیاسی بگیره حاکمیت که آیا میخواد درباره این موضوع مانند موضوعات مشابه مانند قتل‌های زنجیره‌ای حداقل بخشی از موضوع را به مردم بگه، یا اینکه میخواد کلاً موضوع را انکار بکنه. برای همین تنها موضوع پزشکی قانونی در این میان مهم نیست. به هر حال دخترانی بودند که همراه مهسا امینی بازداشت شدند و اونها در مراسم خاکسپاری هم حضور داشتن، اما اعلام کردند که نمیخوان در این باره صحبت بکنن. حتی بحث‌های مطرح شده که صدا و سیما به دنبال این افراد رفته و به نوعی میخواد از اونها اعترافات اجباری بگیره که اعلام بکنن هیچ ضرب و شتمی نبوده. برای همین اگر با اونها به هر حال صحبت بشه و قصد جدی وجود داشته باشه برای روشن شدن موضوع، تا حدودی موضوع روشن میشه. اما اگر سیاست کلی انکار باشه، طبیعتاً حتی اگر گزارش پزشکی قانونی هم مبنی بر ضرب و جرح باشه، این گزارش افشا نمیشه و انکار میشه.
سپاسگزارم احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی که ما رو از آلمان همراهی میکرد. بیشتر برنامه ما هولوش موضوع مرگ ژینا یا مهسا امینی هست، دختری که هفته گذشته قربانی سیاست جمهوری اسلامی برای اجرای حجاب اجباری شد. شما هم اگر تجربه‌ای دارید در این زمینه یا خبری در این باره شنیدید، میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید.
آقا نگید گشت ارشاد، بگید گشت کشتار. این دختر مظلوم و بیگناه رو ببینید به چه صورت کشتن. ای لعنت بر مسببان.
با سلام و خسته نباشید، من خواستم برای مهسا امینی پیام بدم. به خدا قسم، به خدا قسم، خامنه‌ای باید محاکمه بشه، آقای رئیسی باید محاکمه بشه، علم الهدا باید محاکمه بشه. به خدا قسم باید محاکمه بشن. چرا این دختر رو اینجور کشتن؟ این چه گشت ارشادیه؟ این چه اسلامیه؟ این چه اسلامیه؟ این چه اسلامیه؟ به خدا قسم این که اینا گذاشتن. چرا یه دختر جوون رو کشتن؟ اینا باید محاکمه بشن. صدا سیما باید محاکمه بشه، باید صدا سیما محاکمه بشه. ملت ایران.
با سلام خدمت همه رادیو فردای عزیز. نمیدونم لکنت زبون گرفتم از شوکی که در مورد این مهسای عزیز برام پیش اومده. اصلا نمیتونم تصور کنم، نمیدونم باید از کجا شروع کنم. دیگه این حکومت کمر به قتل علنی ما بسته. امروز اگر مهسا، فردا دختر منه، دختر شماست، دختر کسی دیگریه، همینطور که پسر هزاران نفر از افراد این مملکت در زندان ها هستن، دختران هزاران نفر از مردم این مملکت در زندان ها هستن، شکنجه میشن انفرادی، و این جانوران هیولاها مفت این بچه رو به این شرایط سخت انداختن.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، قرار است روز دوشنبه 27 شهریور برابر با 19 سپتامبر برای شرکت در 77 اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل که از 20 تا 26 سپتامبر یعنی هفته آینده برگزار می شود به نیویورک سفر کند. او روز یک شنبه در آستانه سفر به نیویورک گفته است که دیداری میان او و همتای آمریکاییش اتفاق نخواهد افتاد. این سفر در حالی انجام می شود که هنوز سرنوشت احیای برجام مشخص نیست. در گفتگویی با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، درباره آخرین تحولات مربوط به برجام و سفر ابراهیم رئیسی پرسیدم.
به نظر میاد که آقای رئیسی علیرغم همه اتفاقات داخل عازم نیویورک هست و تمام اعتراضاتی که اینجا احتمالاً شاهدش باشه. منتها فکر نمی کنم که از نظر حل و فصل مشکلات ایران با غرب یا با آمریکا این سفر تاثیر چندانی داشته باشه. به دلیل اینکه اولا آقای رئیسی توی این چند مدتی که رئیس جمهور بوده نشون داده که خیلی نه پرونده برجام وارد میشه، نه پیگیری میکنه، نه تصمیم گیره در اون پرونده، و در این حال هم حوزه بین الملل هیچ وقت جزء حوزه کاریش نبوده. اون ارتباطاتی رو که ممکن بود از طریق وزارت امور خارجه‌اش بتونه بگیره، این وزارت امور خارجه به نظر میاد این تیم وزارت خارجه نداره. شرایط اینجا هم به دلیل اتفاقات اخیر سر موضوع مهسا، هم سابقه آقای رئیسی پرتنش هست، احتمالاً با اعتراضات زیادی روبرو بشن در مقابل کسانی که به سابقه آقای رئیسی انتقاد دارن، سابقه دهه 60 آقای رئیسی. و فکر میکنم که با توجه به وضعیت سیاسی، نزدیک بودن انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا، خیلی سفری نباشه که بتونه موضوع ایران و پرونده ایران رو در عرصه بین‌الملل حل و فصل بکنه. در این حال با توجه به سفر آقای رئیسی به اجلاس شانگهای، اون هم نشون میده که اونقدر ایران مایل نیستش که با اروپا و آمریکا مشکلاتش رو حل و فصل بکنه. به نظر میاد اون گردش به شرق یه نگاه جدی هست، و هر چقدر شما توی این شرایط به سمت روسیه برین و چین در کنارش، خب از آمریکا و اروپا فاصله میگیرین، و توی این شرایط سخته که بشه تصور کرد آقای رئیسی اومدنش به نیویورک دستاورد خاصی بتونه به همراه بیاره با خودش.
خانم پزشک، اما محمد برندی عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران گفته که علی باقری کنی که مذاکره کننده ارشد هسته‌ای هست قرار هستش که آقای رئیسی رو همراهی بکنه و گفته این فرصت خوبیه برای اتحادیه اروپا تا بتونه آمریکا رو به حل و فصل مسائل باقی مونده سوق بده. البته از اون ور ایران میگه که ما میز مذاکره رو ترک نکردیم، به دنبال تضمین‌های آمریکا هستیم. از اون ور آمریکا میگه که در واقع مذاکرات به بن‌بست رسیده. همه اینها رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
آخر شروع بکنم. به بن‌بست رسیدن مذاکرات که آمریکا اعلام میکنه مقطعی هست، یعنی هنوز میبینین که نمیگن که مذاکرات شکست خورده و ما دیگه نمیخوایم با ایران سر میز مذاکره بشینیم و شروع میکنیم نگاه کردن به گزینه‌های دیگه که ممکنه داشته باشیم. ولی در این حال با توجه به شرایط و با توجه به اینکه اون امتیازهایی که ایران میخواد بگیره رو دولت آقای بایدن نمیتونه بده، خصوصا در مقطع زمانی و یه بخشش اصلا مقدور نیست، چه از نظر قانونی در آمریکا بحث تضمین‌ها و چه از نظر سیاسی، باز این مسئله بن‌بست بیشتر یه توضیح شرایط هست و اصلا غیر منتظر نخواهد بود اگه در هفته‌های آینده باز دوباره ببینیم که سه رفت آمدهایی شروع میشه. در مورد سفر آقای باخری و اینکه آیا اومدنش به نیویورک باعث میشه که یا میتونه کمک بکنه که اروپایی‌ها کاری بکنن، آقای باقری شاید یه سال آینده که داره سعی میکنه که این پرونده رو حل بکنه، اینکه چقدر ارادهش رو داره، چقدر میتونه که این کار رو بکنه، تو این شرایط ما خیلی دستاوردی ندیدیم. من اتفاقا فکر میکنم خوبه که منتظر باشیم ببینیم آیا واقعا آقای باقری همراهی خواهد کرد، چون تصمیم که لحظه آخر تغییر بکنه. دومی که باید دید که اگر که این پرونده کش پیدا کرده و حل و فصل نشده و سابقه این وجود داره در تیم آقای احمدی نژاد که اتفاقا همین بشر و کیف نزدیک به آقای باقری پرونده هستی زیر دستشون بود، کانال مستقیم خارج از دولت برقرار شد با آمریکا، این جالب خواهد بود که چه کسایی دارن میان آمریکا، اخیراً چه کسایی دارن میان آمریکا، آیا از طرف رهبر جمهوری اسلامی کانال موازی ساخته میشه برای اینکه قرار باشه که این پرونده به جلو بره، چون ممکنه که همون شرایط اون سالها برقرار باشه، تصمیم از بالا این باشه که شرایط حل و فصل بشه و این کیس شاید دارن صد نظر میشن. من خیلی این برآوردها رو به نظرم دقیق ممکنه نباشه، ولی جزء احتمالاتی که باید دید. اما اگر صحبت فقط آقای باقری باشه، اومدن به نیویورک و رفتن به وین یا رفتن به هر جای دیگه تفاوت چندانی نمی‌کنه، چون تیم آمریکایی آقای ملی واقعا قدرت این رو داره که تصمیم گیری بکنه و مثل این نیستش که مثل ایران باشه که نیاز باشه هر چیزی رو با تهران چک بکنه. قاعدتا جزء خط قرمزها میتونه تصمیم گیری بکنه. برای من فکر میکنم تاثیر چندانی اومدن آقای باقری داشته باشه به نیویورک.
در آستانه سفر ابراهیم رئیسی به آمریکا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که با برجام یا بی برجام جمهوری اسلامی آماده است که زندانیان سیاسی را مبادله کند. اله روانشاد گزارش می‌دهد.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفته است با برجام یا بی برجام آمادگی داریم که بحث تبادل زندانیان را به عنوان یک موضوع انسانی حل و فصل کنیم. او تأکید کرده که در این رابطه مذاکرات به طرق مختلف صورت گرفته و طرفین توافقهای لازم را انجام دادند و اکنون به گفته او تصمیم با دولت آمریکاست که این توافق را انجام دهد یا نه. این گفته های اخیر و حتی قبلی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی است که به رسم تناقض‌گویی ها در جمهوری اسلامی، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز 9 شهریور گفته بود که ایران و آمریکا قرار تبادل زندانی با یکدیگر ندارند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز تاکید کرده که توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بدون آزادی زندانیان آمریکایی بعید به نظر می‌رسد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
مبادله زندانیان سیاسی یکی از نمونه‌های تجارت خارجی جمهوری اسلامی است و حتی بخشی از سیاست خارجی اون کشور. با گرفتن گروگان کارمزدی سنگین را انتظار دارند. آخرین نمونه آزادی نازنین زاغری بود که در یک دیپلماسی واقعا کثیف منجر شد به آزاد کردن یک مادر. در هر حال آمریکایی‌ها در وضعیت کنونی در شرایطی قرار ندارند که این تجارت خارجی جمهوری اسلامی رو روی خوش بهش نشون بدن و مذاکرات اگرچه غیر مستقیم و از طریق سفارت سوئیس صورت میگیره، به نظر من در شرایط کنونی منجر به نتیجه نخواهد شد، برای اینکه دولت بایدن ترجیح میده این مذاکرات رو به برجام و توافق اتمی گره بزنه.
رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان را نیز جویا شده است.
پرونده شهروندان دو تابعیتی برای دولت‌های غربی بیشتر یک موضوع حقوق بشری است. همینطور میتونن برای خودشون اعتبار هم البته بخرن در افکار عمومی شد. منتها برای جمهوری اسلامی این ماجرا یک ابزار بسیار بزرگ شانه‌زنی است. واقعیت تلخ اینه که در حدود 10 سال گذشته ایران با همین سیاست گروگانگیری، پرونده سازی برای شهروندان دو تابعیتی و باج‌خواهی تونست امتیازات قابل ملاحظه‌ای بگیره. مشخصا در برجام عدد قابل ملاحظه‌ای پول گرفت از دولت آمریکا و بعد هم تونسته چندین نفر از عوامل خودش رو که به دلایل تروریستی یا دور زدن تحریم‌ها در زندان‌های غربی بودن از زندان بیرون بیاره. به همین سادگی اینجاست که دولت آقای رئیسی موقعی که میگوید با برجام یا بی برجام من آماده تبادل گروگان‌ها هستم، در حقیقت داره درست میگه. منتها مسئله برای جمهوری اسلامی مسئله حقوق بشری آزاد کردن زندان‌ها نیست، بلکه مسئله این هست که این گروگان‌ها رو دست جمهوری اسلامی موندن، در قبالشون پول، امتیاز یا آزاد کردن عوامل خودش در دولت‌های غربی رو می‌خواد و اتفاقا با همین روش داره فشار مضاعف رو به دولت آمریکا وارد میکنه.
خبر تبادل زندانیان با آمریکا همزمان است با بازگشت ابراهیم رئیسی از سفر ازبکستان و دیدارش با علی خامنه‌ای که در آن رئیسی گزارش خود از ملاقات‌ها و توافق‌ها در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای را با او در میان گذاشت. ابراهیم رئیسی همچنین درباره برنامه‌های سفرش در نیویورک نیز با رهبر جمهوری اسلامی گفتگو کرد. سفر رئیسی به آمریکا و حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان رئیس جمهوری فعلی و عضوی از هیئت مرگ دهه 60 موجی از اعتراض‌ها را برانگیخته است. از اعتراض‌ها در مقابل مقر سازمان ملل متحد گرفته تا درخواست‌های بسیار برای ندادن ویزای ورود به او از جمله از سوی مجامع حقوق بشری. 52 عضو احزاب هم دموکرات و هم جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند به رئیسی ویزا ندهد. پیش از آن هم 8 سناتور جمهوری خواه در نامه دیگری به نقش رئیسی در اعدام‌های دهه 60 و تلاش جمهوری اسلامی برای کشتن مقامات آمریکایی اشاره کرده و حضور او را تهدیدی غیر قابل توجیه برای امنیت آمریکا خوانده بودند. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
اجلاس های سازمان ملل تا قبل از ابراهیم رئیسی برای جمهوری اسلامی یک فرصت استثنایی بود که از انزوا بیرون بیاد. هر سه رئیس جمهور آخر یعنی محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی بسیار بهره برداری کردن از این سفرها، هم تونستن پروپاگاندا کنن، هم تونستن چهره مثبتی از دولتشون ارائه بدن یا حتی از جمهوری اسلامی، و هم تونستن برخی از مشکلاتشون رو اونجا با نمایش دیپلماسی یا خود دیپلماسی حل بکنن. منتها وضعیت ابراهیم رئیسی متفاوت هست. دولت رئیسی به خاطر اون زمینه و پس زمینه سیاهی که داره نمیتونه صحبت از اصلاحات یا نوع نگاه متعادل بکنه. به خاطر اون بک‌گراند سیاه حقوق بشری آقای رئیسی هم طبیعتاً دولت‌های غربی دست و بالشون بسته خواهد بود. بذارید خیلی صریح بگم، این سفر برای خود آقای رئیسی یا خود ایران هیچ دستاوردی نخواهد داشت، صرفاً یک سفر تحقیرآمیز خواهد بود. منتها اونجا آقای رئیسی میتونه به نفع پوتین بازی بکنه و پروپاگاندای ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی رو تقویت بکنه. بنابراین منافع این سفر یا در جیب سید حسن نصرالله خواهد رفت یا در جیب ولادیمیر پوتین.
آن دسته از چهره‌های سرشناس آمریکایی و مجامع حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی که در صدد بودند رئیسی اجازه ورود نگیرد، بجز سابقه او در هیئت مرگ و دو برابر شدن اعدام‌ها در یک ساله ریاست جمهوریش، همچنین به عملکرد دوران ریاستش بر قوه قضاییه نیز استناد کردند. رضا تقی‌زاده در بریتانیا.
همه رؤسای جمهوری اسلامی تب دیدار از نیویورک دارن و هر وقت زمان برگزاری مجمع عمومی فرا میرسه این تب بالاتر میشه. آقای رئیسی هم از این قاعده واقعا مستثنا نیست، چنان که حتی علی خامنه ای هم خودش از این فرصت محروم نکرده. ولی این بار سفر رئیسی به نیویورک تحت تاثیر عوامل عمده دیگری یکی از منفی ترین سفرهایی خواهد بود که هر کدوم از رؤسای جمهوری اسلامی به نیویورک در گذشته داشتند. این عوامل مهم شکست مذاکرات برجام یا به قول آمریکایی‌ها به بمب اساسی رسیدن اونه و البته قتل وحشتناک و فاجعه بار مهسا امینی که باعث شده افکار عمومی دنیا بار دیگه علیه خشونت‌های جمهوری اسلامی تجهیز بشه. این بار سفر رئیسی واقعا دست خالی‌تر از هر سفر دیگری خواهد بود که رؤسای جمهوری اسلامی در گذشته به نیویورک داشتند.
در آستانه سفر رئیسی به نیویورک، شماری از مخالفان و آنهایی که خود را گروگان‌های پیشین جمهوری اسلامی می‌خوانند، در دادگاهی در نیویورک علیه ابراهیم رئیسی اقامه دعوی کردند. داریوش اقبالی خواننده ایرانی نیز از ایرانیان خارج نشین خواسته است برای برگزاری تجمع نه تنها در نیویورک که در همه شهرها بسیج شوند.
الهه روانشاد گزارش میداد. ارتش اوکراین با تأیید استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ با این کشور آن را چالش جدید و جدی خوانده، اما بر این باور است که دستیابی روسیه به این سلاح موجب برتری نیروهای روس در جنگ نخواهد شد. آنا راسکایا گزارش میدهد.
به گفته نظامیان اوکراینی، شواهد کافی در دست است که روسیه به شمار قابل توجهی از پهپادهای ایرانی دست یافته. سخنگوی نیروی هوایی ارتش اوکراین به خبرنگاران گفت چند مورد استفاده از مدل شاهد 136 در جبهه‌های اوکراین ثبت شده و پیش بینی می شود مدل‌های دیگر از پهپادهای ایرانی نیز به دست نیروهای روس رسیده. یوری ایگنات این تهدید را جدی خواند و گفت ارتش اوکراین برای مقابله با آن به تسلیحات بیشتر نیاز دارد. وی طی مصاحبه با تلویزیون ملی اوکراین ایران را دولتی خواند که در جنگ ناعادلانه از کشور متجاوز حمایت کرده و افزود هیچ سلاحی ضامن پیروزی ارتش روسیه نخواهد شد و نیروهای اوکراینی قادر به مقابله با چالش جدید هستند.
Определенный вызов есть для вооруженных сил, ну, новые тактические приемы будут применяться и разные методы противодействия.
طی هفته گذشته مقامات نظامی اوکراینی از نخستین موارد بکارگیری پهپادهای ایرانی توسط ارتش روسیه خبر دادند. تصاویری از لاشه دو پهپاد انتحاری مدل شاهد 136 با نام روسی گراند دو منتشر شده. شنبه روزنامه وال استریت جورنال به نقل از فرماندهان اوکراینی گزارش داد ماه گذشته یک نمونه از این پهپاد برای حمله آزمایشی به یک توپ بزرگ ساخت آمریکا به کار گرفته شد و در روزهای اخیر ارتش روسیه با استفاده از این پهپادها خسارات جدی به نیروهای اوکراینی وارد کرده. الکساندر کاوالنکا، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است همکاری تسلیحاتی ایران و روسیه علیه اوکراین پیامدهای جدی خواهد داشت.
از روزی که تلاش روسیه برای دستیابی به تسلیحات ایرانی علنی شد، گفتم این گام کرملین همانقدر کوته بینانه و نسنجیده است که تصمیم برای آغاز تهاجم نظامی علیه اوکراین. به رغم صدمه‌ای که روسیه میتواند با پهپادهای ایرانی وارد کند، این سلاح روال جنگ را تغییر نخواهد داد و برعکس موقعیت روسیه را تضعیف خواهد کرد. اکنون روسیه به عنوان کشوری شناخته می شود که انقدر از لحاظ اقتصادی و نظامی ضعیف است که ناچار بوده تسلیحات خود را از کشوری وارد کند که 40 سال است تحت تحریم بوده. مهمتر از آن قدرت روسیه در خاورمیانه که مدیون تلاش کرملین برای حفظ تعادل میان بازیکنان این منطقه بود از میان رفته. فکر میکنم ایران نیز متضرر میشود، چرا که به عنوان کشوری شناخته خواهد شد که از نیروهای اشغالگر حمایت کرده.
آمریکا از 2 ماه پیش از قصد روسیه برای دریافت پهپادهای ایرانی پرده برداشت و به تازگی فرمانده کل سپاه پاسداران بدون نام بردن از روسیه تلویحا استفاده و آموزش ارتش این کشور از تجهیزات نظامی ایران را تایید کرد، اما موسکو همواره صحت گزارش‌ها در این رابطه را رد کرده. در تازه ترین واکنش، دمیتری شوگایف، رئیس سازمان همکاری‌های فنی نظامی روسیه، با این ادعا که ارتش این کشور به اندازه کافی از بهترین پهپادهای ساخت داخل برخوردار است گفت، باید به جای گزارش‌های کذب پیگیر گزارش‌های وزارت دفاع روسیه باشیم. تهران در حال پهپادهای خود را در اختیار موسکو گذاشته که وزارت خارجه ایران همواره تأکید کرده موضع اصولی جمهوری اسلامی مخالفت با جنگ است و حتی به دفعات پیشنهاد میانجیگری بین روسیه و اوکراین را مطرح کرده، ابتکاری که مورد استقبال طرفین واقع نشد. رئیس جمهور روسیه در آخرین اظهار نظر درباره اوکراین تأکید کرد اهداف عملیات نظامی تغییر نخواهد کرد و به گفته ولادیمیر پوتین روسیه می تواند دست به اقداماتی به مراتب شدیدتر بزند. از سوی دیگر رئیس جمهور اوکراین مذاکره با روسیه، کشوری که به گفته وی جهان را به استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید میکند، را منتفی دانست. ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدئویی تازه خود گفت مذاکره زمانی آغاز خواهد شد که کل قلمرو اوکراین از یوغ اشغالگران روس آزاد شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
فراموش نکنید که شماره 2042-021-12-21-13 یکی از راه‌های ارتباط شما با ماست و همینطور شناسه @فرداگرام در تلگرام. لطفاً دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با سفر به ایروان با محکوم کردن آذربایجان حمایت همه جانبه آمریکا از ارمنستان را اعلام کرد. درگیری نظامی ارمنستان و جمهوری آذربایجان در هفته گذشته بیش از 200 کشته بر جای گذاشت و با میانجیگری بین المللی به طور موقت خاتمه یافت. مهدی تاه باز گزارش می‌دهد.
در شرایطی که اکثر رهبران و مقامات کشورهای جهان برای مراسم خاکسپاری ملکه الیزابت به بریتانیا سفر کرده اند، یک مقام بلندپایه آمریکایی به منظور تلاش برای خاتمه دادن به یک قائله راهی نقطه دیگر از دنیا شده است. روز شنبه نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا وارد ارمنستان شد تا حمایت و پشتیبانی ایالات متحده را از این کشور در قبال درگیری‌های ادامه دارش با جمهوری آذربایجان که از هفته گذشته دوباره شعله‌ور شده بود اعلام کند.
ملاقات ما از اهمیت خاصی برخوردار است، آن هم پس از حملات غیر قانونی و مرگبار آذربایجان به خاک ارمنستان. هیئت ما به نمایندگی از کنگره آمریکا به شدت این حملات را که چشم‌انداز توافق صلح را تهدید می‌کند محکوم می‌کند.
درگیری ها میان دو کشور همسایه ارمنستان و جمهوری آذربایجان در اواخر هفته گذشته بار دیگر آغاز شد و مقامات هر دو کشور دیگری را مقصر دانستند. ارمنستان میگوید که آذربایجان از هواپیماهای بدون سرنشین، خمپاره، توپخانه و آتش سلاح‌های سبک برای هدف قرار دادن تعدادی از شهرهای مرزی استفاده کرده و در مقابل آذربایجان معتقد است که نیروهای ارمنستان در حال جابجایی و استقرار در مواضعشان برای تشدید درازمدت درگیری‌ها بودند. درگیری‌های روزهای اخیر که بیش از 200 کشته بر جای گذاشته، مرگبارترین مورد از زمان جنگ 6 هفته‌ای بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در پاییز سال 1399 بوده است. در جریان آن جنگ که در نهایت با میانجیگری روسیه پایان یافت، بیش از 6000 نفر کشته شدند. اما درگیری‌هایی که از نیمه شب 22 شهریور آغاز شده بود، پس از دو روز به کمک مداخله بین‌المللی و میانجیگری پایان یافت. جدل نظامی ارمنستان و آذربایجان و کشته شدن دست کم 200 تن واکنش پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان را هم به دنبال داشته است.
من از درگیری اخیر بین آذربایجان و ارمنستان ناراحت هستم. همدردی معنوی خود را با خانواده قربانیان ابراز می کنم و از طرفین می خواهم که به آتش بس احترام بگذارند تا توافق صلح حاصل شود. فراموش نکنیم صلح زمانی امکان پذیر است که سلاح‌ها خاموش شوند و گفتگو آغاز شود.
اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفرش به ارمنستان روز یکشنبه به شدت از جمهوری آذربایجان انتقاد کرد و این کشور را مسئول درگیری‌های اخیر دانست. خانم پلوسی همچنین بر حمایت همه جانبه ایالات متحده از ارمنستان هم تاکید کرد.
امنیت ارضی و حاکمیت ارمنستان و دموکراسی ارمنستان برای ما در آمریکا با ارزش است. ما باید از نفوذ و اهرم‌های خود استفاده کنیم تا نشان دهیم که دموکراسی و حاکمیت ارمنستان یک اولویت است.
حمایت ایالات متحده از ارمنستان در حالی صورت گرفته که برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه که از حامیان اصلی جمهوری آذربایجان هستند، ارمنستان را مسئول این درگیری‌ها دانسته‌اند و از این کشور خواستند تا اقدامات به توصیف آنها تحریک‌آمیز را متوقف کند. درگیری دوباره میان ارمنستان و آذربایجان در حالی رخ می‌دهد که این دو کشور در دهه 1990 میلادی و در سال 2020 بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی تجربه جنگ‌های خونین را با یکدیگر پشت سر گذاشته‌اند و آتش‌بس‌های شکننده هیچگاه نتوانسته مانع از درگیری‌های متعدد میان آنها شود.
گزارش مهدی تاهباز رو میشنیدید. با این گزارش هم کم کم به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم که ما رو تا اینجای برنامه‌های رادیو فردا همراهی کردید. لطفاً به وبسایت ما هم سر بزنید، radiofarda.com، و تا بخش بعدی خبرها که 15 دقیقه دیگر هست میتونید خبرهای بیشتر رو اونجا دنبال بکنید. من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و هر کجای دنیا که هستید شب و روزتون خوش.